رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی میگوید تعدادی از شهروندان در تهران بازداشت شدند. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار زندانی دوباره محاکمه شد. و یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت شده است. ساعت 24:12 شب به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ، که صدای ما رو از اونجا میشنوید. امروز یک شنبه 22 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 12 ژوئن 2010 میلادی. به شما شنوندگان در این دقایق آغازین بامداد ایران سلام میگویم و سپاس که در دور و نزدیک ایران و جهان از طریق گیرنده های رادیو، ماهواره و اینترنت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید. در این مجله نیمه شب من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان، که همکارم بهروز کارونی به همین منظور در استودیو خبر در کنار من نشسته. بهروز
سلام. شنوندگان گرامی، احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه در سال روز انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد گفت که هیچ مشکلی در سراسر ایران گزارش نشده است. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، این مقام انتظامی جمهوری اسلامی گفت در تهران نیز تعداد اندکی از افراد توسط ماموران اطلاعاتی به عنوان مظنون دستگیر شدند که پس از تکمیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. سخنان احمدرضا رادان در شرایطی ابراز شده اند که بر اساس تصاویر منتشر شده بر روی شبکه یوتیوب، تظاهراتی در برخی از مناطق تهران از جمله چند دانشگاه صورت گرفته بود. همچنین به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان و همچنین شاهدان عینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و نیز لباس شخصی‌ها با استقرار در خیابان‌های مرکزی تهران مانع از تجمع گروه‌های کوچک معترضان شدند. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز زندانی دوباره در دادگاه عمومی تهران محاکمه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع آقای نوریزاد گفت با شکایت شورای سیاستگزاری ائمه جمعه سراسر کشور، پرونده‌ای به اتهام توهین به امام جمعه مشهد برای محمد نوریزاد تشکیل شده است. آقای نوریزاد چند ماه پیش به اتهام انتقاد از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و نوشتن نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. این روزنامه‌نگار و فیلمساز پس از محاکمه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به 3.5 سال حبس و تحمل 50 ضرب شلاق محکوم شد. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صبح روز شنبه در تهران بازداشت شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در حال حاضر محل نگهداری رضا شهابی مشخص نیست. پیش از این سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز چهارشنبه گذشته بازداشت شده بود و در ارتباط با مسابقات فوتبال جام جهانی آفریقای جنوبی، تیم آرژانتین با 1 گل بر نیجریه پیروز شد و دیدار تیم‌های انگلستان و آمریکا تا پایان نیمه اول 1-1 بوده است.
سپاسگزارم بهروز کارونی. اما مروری کنیم بر فهرست مطالب این مجله نیمه شب. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به گزارش روزنامه تایمز لندن که از اجازه عربستان به اسرائیل برای استفاده از آسمانش برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده است. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از حال و هوایی که امروز در سالگرد اعلام نتایج 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بر تهران حاکم بود. در گزارش بعدی به واشنگتن سری می‌زنیم، جایی که در برابر دفتر حافظ منافع ایران تظاهرات اعتراض‌آمیز ایرانیان این شهر در همبستگی با ایرانیان معترض داخل کشور هم‌اکنون در حال برگزاری است. با گزارش دیگر این مجله شامگاهی از واشنگتن به لندن بازخواهیم گشت تا به تظاهرات ایرانیان ساکن انگلیس همراه شویم. و سرانجام با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس پیشکسوت ورزش ایران همراه خواهیم شد تا نگاهی گذرا کنیم به آنچه که همکنون در آفریقای جنوبی می‌گذرد. و اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید. با ما بمانید. روزنامه تایمز لندن در گزارشی به نقل از منابع نظامی که آنها را فاش نکرده، نوشته که عربستان سعودی به اسرائیل اجازه داده از آسمانش برای حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران استفاده کند. در این گزارش که خبرگزاری فرانسه اون رو منعکس کرده، آمده است که عربستان سعودی تمرین‌های لازم را برای ایجاد هماهنگی انجام داده تا در صورتی که اسرائیل بخواهد از فضای این کشور برای حمله به ایران استفاده کند، مشکل ارتباطی بین هواپیماهای اسرائیلی و نیروی ضد هوایی عربستان به وجود نیاید. هنوز هیچ ارگان رسمی گزارش روزنامه تایمز را تایید یا تکذیب نکرده. جزئیات گزارش روزنامه تایمز از حسن فرامرز.
تنها چند روز پس از تصویب قطعنامه چهارم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزنامه تایمز چاپ لندن از توافق اسرائیل و عربستان سعودی برای حمله احتمالی هواپیماهای اسرائیلی به تأسیسات اتمی ایران خبر داد. به گزارش این روزنامه، عربستان سعودی پذیرفته بخشی از آسمان خود را در اختیار هواپیماهای اسرائیلی قرار دهد و در این باره تمرین‌های لازم را هم انجام داده است. در چارچوب این قرارداد، زمانی که هواپیماهای اسرائیل بخواهند به ایران حمله کنند، نیروی ضد هوایی عربستان یک تونل هوایی برای این هواپیماها باز می‌کند تا آنها بتوانند بی درد سر خود را در زمان کمتری به تأسیسات هسته‌ای ایران برسانند و پس از بمباران این تأسیسات از همان مسیر به اسرائیل برگردند. تایمز می نویسد پس از خروج هواپیماهای اسرائیلی از این تونل هوایی، سیستم ضد هوایی عربستان دوباره به حالت عادی برمی گردد تا از آسمان کشورش محافظت کند. به ادعای این روزنامه، این قرارداد با توافق وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته است. هنوز هیچ مرجع رسمی به این گزارش روزنامه تایمز واکنشی نشان نداده است. به نوشته تایمز، هرچند اسرائیل و عربستان اختلافاتی با هم دارند، اما هر دو ایران هسته‌ای را خطرناک می‌دانند. این روزنامه مراکز هسته‌ای نتنز، قم، اصفهان و راکتور آب سنگین عراق را به عنوان اهداف اولیه هواپیماهای اسرائیلی و راکتور آب سبک بوشهر را به عنوان هدف ثانوی معرفی کرده است. این نیروگاه‌ها در حدود 2250 کیلومتری اسرائیل قرار دارند که با توجه به بعد مسافت از دسترس هواپیماهای آن کشور در امان هستند، اما اگر عربستان این تونل هوایی را در اختیار اسرائیل قرار دهد، آن وقت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران در تیررس اسرائیل خواهند بود. تایمز به نقل از منابع نظامی آمریکا و کشورهای خلیج فارس که نامشان را فاش نکرده، ادامه می‌دهد که اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از آسمان اردن، عراق و کویت هم استفاده خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هرگز احتمال حمله هوایی به نیروگاه‌های ایران را رد نکرده و آرون زیوی فرکش که از سال 2006 ریاست اطلاعات ارتش اسرائیل را بر عهده دارد، بدون آنکه خبر قرارداد کشورش و عربستان را تایید یا تکذیب کند، گفت عربستان بیش از اسرائیل از هسته‌ای شدن ایران می‌ترسد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز شنبه 22 خرداد ماه، یک سال از انتخابات ریاست جمهوری ایران می گذرد. در پی اعلام نتایج انتخابات و حمایت آیت الله علی خامنه ای از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد، پیش از رسیدگی به شکایت های سه نامزد دیگر انتخابات در تهران، اعتراض‌های گسترده‌ای آغاز شد. اما در سال روز انتخابات جنجالی ایران، جو حاکم بر پایتخت ایران چگونه بود؟ پاسخ این پرسش رو در گزارش آزادی اسدی بشنوید.
تعداد زیادی از رهبران احزاب و گروه‌ها، بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی و زنان از خرداد ماه سال پیش تا این روزها بازداشت شدند و ده‌ها نفر نیز در جریان درگیری‌ها و اعتراض‌ها جان خود را از دست دادند. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و 8 حزب اصلاح طلب به مناسبت سالروز آن انتخابات درخواست صدور مجوز راهپیمایی از وزارت کشور کرده بودند، اما چنین مجوزی صادر نشد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالف دولت هم اعلام کردند برای حفظ جان و مال مردم برنامه خود را برای دعوت از معترضین برای راهپیمایی لغو می‌کنند. در همین حال برخی گزارش ها حاکی است که ساکنان مناطقی در شمال، غرب و شرق تهران شب قبل از 22 خرداد ماه در پشت بام های خود شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. مسئولان امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در آستانه 22 خرداد ماه هشدار داده بودند که با هر گونه تجمع و ابراز مخالفتی به شدت برخورد خواهد شد. با این حال شاهدان عینی در تهران در مورد زد و خوردهای پراکنده در خیابان انقلاب در عصر شنبه 22 خرداد ماه خبر دادند.
از میدان آزادی به سمت انقلاب تو تمام خیابون کلا پر مأمور بسیجی باتون با موتور تو پیاده رو حمله می‌کردن، مردم متفرق می‌کردن.
یک شاهد عینی در تهران به رادیو فردا میگوید برخی عصر شنبه از پیاده‌روهای ولیعصر به سمت میدان انقلاب در حرکت بودند. همه خیابان‌ها بسته شده بود. خیابان پر از مأمور ضد شورش و لباس شخصی بود.
مردمی که واسه دادن فقط داشتن روبروی دانشگاه تهران نگاه میکردن، چرا نیروهای بسیج و لباس شخصی حمله کردن.
یک شاهد عینی دیگر در تهران از فضای ملتهب خیابان انقلاب میگوید و اینکه اگر ماموران نشانه سبزی ببینند واکنش نشان میدهند.
اینجا هر کی که رد میشه بهش مشکوک میشن، کیفشو میگردن. اگه داخلش دوربین و ماسک باشه میگیرن. تا میخواد مردم یه صدای ازشون در بیاد فوری سرکوب میکنن.
یکی دیگر هم میگوید مقابل دانشگاه تهران پر از مأمور یگان ویژه نیروی انتظامی است.
در دانشگاه تهران هم الان همینطوری مردم میزنن باباتون، هر کی واسه میزنن. تا میان یک درجه هم چند مردم همه رو باباتون پراکنده میکنن و دستگاه هم زدن.
انتخابات جنجالی ایران در شرایطی به چنین سالگردی رسیده که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در کنفرانس خبری اینترنتی به مناسبت سالگرد انتخابات 22 خرداد ماه ویژگی جنبش سبز و اعتراضهای مدنی مردم را مسالمت‌آمیز بودن آن دانستند و مهمترین خواست جنبش سبز را برگزاری انتخابات آزاد و احترام به رأی مردم.
آزادی اسدی گزارش می‌داد. اما اگر در تهران و شهرهای ایران سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران به سختی و بسیار محدود برگزار شد و زیر فشارهای بسیار، اما در بسیاری از پایتخت‌های دنیا بسیاری از ایرانیان به خیابون‌ها آمدند و همبستگی خودشون رو با هموطنان خودشون در ایران نشون دادن. یکی از این شهرها واشنگتن هست که همکار من نادر وکیلی در حال حاضر پشت خط با من همراه. آیه وکیلی سلام به شما. از تظاهرات ایرانیان در خیابان ویسکانسین روبروی دفتر حافظ منافع ایران گویا خبرهایی دارید برای ما، بفرمایید. آقای وکیلی صدای من رو دارین؟
بله، امروز همونطور که میدونید 22 خرداد سالگرد انتخابات 22 خرداد سال گذشته در شهر واشنگتن تعدادی از شهروندان ایرانی که از سراسر آمریکا به این شهر آمدن تظاهراتی رو برگزار دارن میکنن و اینجا احتمالا شما سر و صدای شعارها رو به گوشتون میرسونه. در همین رابطه با آقای علی افشاری که از فعالان سیاسی و یکی از برگزارکنندگان این بخشی از تظاهرات اینجا گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت در رابطه با چند کیف این تظاهرات بر ما بیشتر صحبت کنند. آقای اگر ممکنه راجع به تظاهرات امروز بیشتر برای شما با ما صحبت کنید.
با سلام خدمت شما و ممنون از فرصتی که فراهم کردید. این راهپیمایی در حمایت از خواسته‌های دموکراتیک ایران و اعلام همبستگی با جنبش سبز داره برگزار میشه. هدف اصلی برگزار کنندگان این هستش که اعلام بکنن که به عنوان جمعی از هموطنان خارج از کشور اعلام میکنن که این حق مردم ایران هستش که سرنوشت کشور خودشون رو تعیین بکنن. متاسفانه امسال به دلایل امنیتی نگذاشتن که راهپیمایی برگزار بشه. ما در اینجا به سهم خودمون میکوشیم که حداقل بخشی از این صدای گروه‌های مردم ایران فریاد بزنه.
آقای افسری، این شبیه کوتاهی کردی در رابطه با اینکه در ایران به خاطر شرایط امنیتی نتوانستند به تظاهراتی برگزار کنند. ممکن است راجع به پاسخ یک چنین تصمیمی از سوی رهبران جنبش سبز سرما بیشتر توضیح بدید؟
به هر حال خود باید منتظر بمونیم. هنوز زود هست برای ارزیابی نهایی. ولی من بیشتر از اینکه اصل تصمیم نحوه بیان تصمیم چه نظر من قطعی شتاب زده بود و حساب شده نبود. به نظر من ها تبعات منفی خواهد داشت. یا از ابتدا اینها نباید به سمت برگزاری یا تقاضا برای گرفتن مجوز میرفتن و از اطلاع میگفتن شرایط مهیا نیست، اما وقتی رفتن به طب باید دیگه این به نحو دیگری عمل میکردن که باعث سرخوردگی در مردم نشد.
آقای افسری، خیلی کوتاه یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر ممکنه مسیر تظاهرات رو به ما بگیم که کجا میرن و بیانیه نهاییشون چه خواهد بود؟
ما از جمله دفتر حفاظت منافع حرکت میکنیم، میریم مقابل دفتر یوهن در واشنگتن دی سی و مسیر نهاییمون بایدان پلازما خواهد بود که سخنرانهامون خانم رکسانه صابری، جو استاک از دیدبان حقوق بشر و خودم خواهم بود و همچنین آقای حاسب در اونجا برنامه موسیقی خواهد داشت. اصل و اساس به اصطلاح استیتمنت و بیانیه و قطعنامه نشاط همین هست که این حق ملت ایران است که هر آن گونه که میخواهد زندگی بکند و ادامه این فضای امنیتی و پلیسی امکان پذیر نیست.
با سپاس از شما آقای افسری.
منم سپاسگزارم آقای وکیلی. آقای نادر وکیلی همکار ما از واشنگتن گزارش میداد از تظاهرات ایرانیان در خیابان ویسکانسین روبروی دفتر حافظ منافع ایران. اما از واشنگتن به لندن به اروپا بازگردیم که در سالروز انتخابات ریاست جمهوری این شهر هم شاهد تظاهر کنندگان ایرانی در صفوف طولانی در برابر سفارت ایران است. کامران هاشمی از اتحاد، از سازمان اتحاد برای ایران در لندن گفتگوی کرده، در همین باره با همکارم الهی روانشاد.
ما جلوی سفارت جمهوری اسلامی لندن هستیم. ایرانی ها و غیرانیانی ها جمع شدند که اعتراض کنند به فجوعه وحشتناکی در ایران اتفاق میفته، زندانی سیاسی و خانه آزاد بشن و بتونن صدای مردم ایران رو به گوش شهروندهای لندن برسونن.
استقبال مردم شهر در حول و حوش شما چگونه است؟
خیلی بری به حساب تمام برنامه‌ای که تشکیل میشه تو لندن وسیله گروه‌های مختلف برای پشتیبانی از جنبش سبز، برای پشتیبانی از مبارزین حقوق بشر تو ایران. خیلی از شبکه‌های لندنی شرکت میکنن و در حال حاضر ما اتحاد برای ایران یک برنامه داشتیم امروز و هفته دیگه با همکاری چند تا از NGO های لندن، اینترنشنال کمپین فور دموکراسی ایران، آستان 19، امنیتی فرشوار و غیره. این واقعا تا روز انتخابات اسلامی روزنامه های انگلیسی هم به خصوص گاردین مفصل جریانایی که توی یک سال گذشته کاملا گزارش دادن و پشتیبانیشون رو از مردم ایران و درخواست ایران برای برگزاری حقوق بشر در ایران و دموکراسی ادامه میدن.
کامران هاشمی بود که در لندن در تظاهرات ایرانیان با همکارم الهی روانشاد گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ما همینطور که در دقایقی پیش اعلام کردم، به جز تهران که بسیار زیر فشار سرکوب نیروهای ضد شورش قرار داشت و هیچ تظاهرات مشخصی در این شهر تقریبا میشه گفت برگزار نشد، در پایتخت‌های کشورهای اروپایی ایرانیان به خیابون‌ها اومدن. از واشنگتن و لندن گزارش داشتیم. در پراگ هم عده‌ای از ایرانیان حضور پیدا کردند و تظاهراتی کردند و اعلام همبستگی با هموطنان خودشون در ایران. اما گزارشی داریم از همکارم میریان که از ایرانیان ساکن اتریش، ساکن شهر وین، برای ما گزارشی فرستاده.
اسلام ایران دیکتاتور! اسلام ایران دیکتاتور! شهر وین پایتخت اتریش هم یکی از 83 شهری در دنیاست که شامگاه شنبه یک راهپیمایی گسترده ای رو از یکی از میدانهای اصلی این شهر آغاز کرد و این راهپیمایی همچنان تا برابر سفارت جمهوری اسلامی در این شهر ادامه داره. یکی از دست اندرکاران اصلی این برنامه آقای مهدی مهدویان هستن.
این حرکت از میدان اصلی شهر شروع شد به صورت نمادین، بازپرکای بسیار زیادی به سرنگ پرچم کشورمون باد شده و در دست تظاهر کنندگان بود. تظاهرات پاسو بود شروع شد و خیلی هم برای مردم جالب بود. میومدن سوال میکردن که اطلاعات جمع کنن، همونطور که تظاهرات سکوت کشورمون تاثیرگذار بود در سال پیش، همین تظاهرات اینجا هم خیلی تاثیرگذار بود و الان تا چند قدمی سفارت هستیم و تا چند دقیقه دیگه شعارهای بعدی هم ادامه پیدا در تابستون. من ایران بودم و از همونجا هم شد که فعالیت هم خیلی بیشتر شد. از اونجا که دیدم مردم من چه شرایطی و باشه سرکوب شدیدی واقعا خودش رو چپ دستشون میگن و بسی آبان ها میان، من واقعا شهم و خودم میدونم که ذریعه هم که کشورهای آزادی ما از این فرصت استفاده نکنیم و صدای مردم و کشورمون رو به دوش جهانیان نرسیم.
این راهپیمایی تا سفارت جمهوری اسلامی در شهر وین ادامه خواهد داشت. در قطعنامه شما چه و چه ها آمده؟
برای قطعنامه هم برگزاری انتخابات آزاد هست و خود و محاکمه با تمامی عاملین تقلب و انتخابات و خوشحالهای پس از انتخابات هست، آزادی زندانی های سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی تحصیل کارگری و اتحادی ها معنی ما هست.
و تشکل‌ها و نهادهایی که در این راهپیمایی شهر وین شرکت کردند ممکنه بگین که به چه میزان هست؟
این تظاهرات همزمان با چند کشور برگزار شده که دعوت کنندگان اون در شهر وین جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران هستند و تشکل سبز وین، تشکل جوانان و دانشجویان وین تشکیل میشه و علاوه بر این ایرانیان عده‌ای از مردم اتریش هم در این تظاهرات شرکت دارن و سازمان‌ها اتحادیه اتریشی از جمله اتحادیه‌های کارگری، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حمل و نقل داخل شهر یعنی شرکت داشتن که اونا هم بستگی خودشون رو با مبارزه به حق مردم ایران ابراز کردن.
با تشکر از شما آقای مهدویان.
همه دنیا چشم به آفریقای جنوبی دوختن، جایی که یکی از پرطرفدارترین ورزش‌های جهان در اونجا در حال برگزاری است، جام جهانی، رقابت‌های جام جهانی فوتبال. اما در حال حاضر با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر پیشکسوت ورزش ایران همراه هستیم تا درباره وقایع این جام جهانی با هم گفتگوی کوتاهی کنیم. و پیش از هر چی سلام میگم به آقای حبیب روشنزاده. صدای من رو دارید؟
بله، سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. همطور که اشاره کردید، مسابقات فوتبال جام جهانی در آفریقای جنوبی و برای اولین بار در قاره آفریقا داره برگزار میشه که تا به حال 6 مسابقه برگزار شده. در حقیقت الان ما داریم مسابقه ششم رو میگذرونیم.
بله، این مسابقه ششم ظاهرا اولین دیدار گروه سی رقابت‌های جام جهانی هم هست که انگلیس و آمریکا الان دقیقه 63 دقیقه و 55 ثانیه از این بازی رو در حال حاضر داریم پشت سر میگذاریم با نتیجه 1-1. اما سوال من این هست که آقای روشنزاده، انگلیس با ستاره‌های بزرگی مثل کول، رونی، لامپارد، تری، جیمز میلز، اینها چطور در حال حاضر 1-1 با تیم بدون ستاره آمریکا بازی رو دارن پشت سر میگذارن و حتی تحت فشار آمریکا هستن؟
یک قانون ننوشته در ورزش وجود داره، کسی که صاحب عنوانه، تیمی که صاحب عنوانه، قهرمانی که صاحب عنوانه، وقتی میاد به صحنه در برابر یک حریفی قرار میگیره که چیزی برای باختن نداره، کارش مشکل تره. آمریکا یکی از بی‌ادعاترین کشورهاست در جهان فوتبال. درسته که 8 بار در جام جهانی حضور پیدا کرده، ولی ادعایی هیچ وقت نداشته. و یادمون باشه که این آمریکا 60 سال پیش با همه بی‌ادعاییش تیم ملی فوتبال انگلیس رو در جام جهانی 1950 در برزیل با 1-1 شکست داد که این تنها پیروزیه آمریکاست در مقابل تیم ملی فوتبال انگلیس در تاریخ جام جهانی. و امشب هم در برابر تیم ملی فوتبال انگلیس ایستاده با همون خصوصیات که بنده خدمتتون عرض کردم و قهرمان سابق جهان رو تا اینجا متوقف کرده با نتیجه مساوی 1-1.
آقای روشنزاده، اگرچه در دقایق اول سایه انگلیس و نام انگلیس بر زمین حکم فرما بود و شاید به همین دلیل هم تو همون دقیقه چهارم گل اول رو تونستن وارد دروازه آمریکا بکنن، ولی دیدیم که تیم آمریکا به سرعت خودش رو به اصطلاح جمع و جور کرد و گل مساوی رو هم زد. این نشون میده که آمریکا با دست پری وارد جام جهانی آفریقای جنوبی شده.
آمریکا همیشه تیمش سازمان یافته بوده در جام‌های جهانی، اگر عنوانی کسب نکرده و اگر به جاهای بالا نرسیده، مثلا مثل تیم ملی فوتبال انگلیس یا آرژانتین و ایتالیا و برزیل، به دلیل این هستش که در داخل آمریکا این ورزش در سایه ورزش‌های مثل بیسبال و بسکتبال و هاکی روی یخ و فوتبال آمریکایی قرار گرفته. معالوس در دبیرستان‌ها و در دانشگاه‌ها از استقبال زیادی برخوردار هست. همیشه تیم آمریکا تیم منسجم و سازمان یافته بوده، ولی در حد آماتور هنوز اون سازمان حرفه‌ای در جام جهانی رو ندارن آمریکایی‌ها.
البته اگر تیم آمریکا ستاره نداره، ولی واقعاً هوارد دروازه‌بان آمریکا در مهار حملات انگلستان نقش بسزایی داشته. تا همین لحظه می‌بینید که بسیاری از حملات رو با درخشش هوارد دفع کرده. اما اجازه بدید نگاهی هم بکنیم به بازی دیگری که اولین بازی آسیایی‌ها بود، کره جنوبی یونان، که شگفتی 2-0 رو هم ثبت کردن در تاریخ بازی‌های جام جهانی آفریقا، که کره جنوبی تونست یونان قهرمان یورو 2004 اروپا رو با 2 پشت سر بگذاره.
بله، البته من این رو به شما عرض کنم که یونان دیگه یونان سال 2004 نبود و اون یه اتفاق بود که در فوتبال اروپا افتاد و یه بار یونان به مقام قهرمانی رسید. اون چی که میتونم بگم خدمتتون، البته چیزی از ارزش تیم ملی فوتبال کره جنوبی کم نمی‌کنه. تیمی بسیار سازمان یافته، منسجم، یک دست، بازی هماهنگ با سرعت بسیار، خلاصه یک چهره کوبنده داشت و با اعتماد به نفس وارد بازی شده بودند. و این تیم ملی فوتبال کره جنوبی همون تیمی است که سال پیش در آخرین مسابقه مقدماتی جام جهانی 2010 در برابر تیم ملی فوتبال ایران قرار گرفت در سئول و 1-1 مساوی کرد. تقریبا همون تیم، زیاد تفاوتی نداره. به هر حال یک پیام هم کره ها با این پیروزی که در دومین روز جام جهانی به ثبت رسوندن برای آسیایی ها داشتن که 8 دیگه ما داریم با همین تیم به قطر میاییم، جایی که جام ملت های آسیا برگزار میشه، و خلاصه هشدار دادند و گفتن که ما داریم میاییم با همین تیم.
بله.
در جام آسیایی سپاس ایران هم بایستی آماده باشه.
سپاسگزارم. اما فرصت بسیار کوتاهی داریم که نگاهی هم بکنیم به بازی آرژانتین و نیجریه، بازی مهم دیگری که امروز برگزار شد.
آرژانتین من بایستی بگم دست به یک ریسک بزرگ زده. گذاشتن مارادونا در سر تیم ملی و در رأس تیم ملی یک ریسک بزرگی است که کرده. خلاصه مارادونا همه اعتبار فوتبال خودش رو گذاشته به عنوان مربی روی نیمکت تیم ملی فوتبال آرژانتین، و من تعجب میکنم که با این همه ستاره مثل کارلوس تیوس، مثل دیگو میلیتو، مثل لیونل مسی، این تیم بیاد در برابر تیم نیجریه اون بازی ضعیف رو انجام بده، در حالی که طرفداران آرژانتین حداقل انتظار 4-5 گل در بازی روز دوم جام جهانی و بازی اول آرژانتین داشتن.
سپاسگزارم از حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس پیشکسوت ورزش ایران. اینجا باهاش خداحافظی میکنیم، اما در ادامه بریم و برنامه روزانه مروری بر تاریخچه جام جهانی فوتبال رو که آیه روشنزاده هر روز در این مجله‌های روزانه ما برگزار میکنند رو با هم دیگه بشنویم.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 1958 در سوئد برگزار شد. برای حضور در این جام جهانی تیم‌های ملی 55 کشور جهان نام نویسی کردند که این برای آن زمان یک رکورد بود. 14 کشور از کنکور انتخابی موفق بیرون آمدند تا به همراه سوئد میزبان و آلمان قهرمان دوره پیش بازی‌ها را برگزار کنند. از آمریکای لاتین، برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و مکزیک آمدند. 12 تیم بقیه همه اروپایی بودند. برای نخستین بار هر 4 تیم بریتانیایی، انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند حضور داشتند. تیم ملی فوتبال انگلیس در حالی قدم به بازی‌ها گذاشت که چند ماه قبل از جام جهانی 8 تن از بازیکنان تیم معروف منچستر یونایتد در یک سانحه هوایی در مونیخ کشته شدند. برای اولین بار یک مسابقه در جام جهانی بدون گل پایان یافت. دیدار برزیل انگلیس 0-0 مساوی شد. اما برزیل در صدر گروه بالاتر از انگلیس، شوروی و اتریش به یک چهارم نهایی رسید. در این جام جهانی بود که نوجوان 17 ساله ای از برزیل به نام ادسون آرانتس دو ناسیمنتو، ملقب به پله، قدم به صحنه رقابت ها گذاشت و نامش در تاریخ فوتبال جاودانه شد. پله در جام جهانی 58 6 گل به ثمر رساند. 1 گل به ویلز در یک چهارم نهایی، 3 گل به تیم ملی فوتبال فرانسه در نیمه نهایی و 2 گل به سوئد در فینال مسابقات. آلمان قهرمان دوره پیش با همه کوششی که کرد از مکان چهارم بالاتر نیامد. تیم ملی فوتبال فرانسه با نتیجه 6-3 آلمان قهرمان را در هم کوبید و در مکان سوم ایستاد. بازی فینال میان برزیل و سوئد در استکهلم 7 گل به همراه داشت. در تاریخ جام جهانی این نخستین فینالی بود که میان دو کشور از دو قاره متفاوت برگزار می‌شد و تنها باری بود که یک تیم غیر اروپایی در خاک اروپا قهرمان جهان می‌شد. برزیل 5-2 سوئد، میزبان جام جهانی 1958 را شکست داد و برای اولین بار به مقام قهرمانی دست یافت.
دوازده و 31 دقیقه بامداد است و وقت تهران. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. امروز یک شنبه 22 خرداد ماه 89 خورشیدی است. پیش از اینکه برنامه رو با برنامه هفتگی دیدگاه ها ادامه بدیم، سری بزنیم به بخش خبر با بهروز کارونی.
مسابقه تیم‌های آرژانتین و نیجریه در جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی با نتیجه 1-0 به نفع آرژانتین پایان یافت. دیدار تیم‌های انگلستان و آمریکا با نتیجه 1-1 ادامه دارد. در سالگرد انتخابات 22 خرداد، نیروهای امنیتی و لباس شخصی با استقرار در خیابان‌های مرکزی تهران از برگزاری تجمع گروه‌های کوچک مخالفان جلوگیری کردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزاری انتخابات آزاد و احترام به رأی مردم را مهمترین خواست جنبش سبز برشمردند. رضا شهابی، یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، بازداشت شد. دولت موقت قرقیزستان برای برقراری آرامش در جنوب این کشور از روسیه درخواست کمک نظامی کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار پایان آزار و اذیت خانواده شیرین عبادی و آزادی مدافعان زندانی حقوق بشر شد.
سپاسگزارم بهروز کارونی. و اما برنامه هفتگی دیدگاه ها، تکرارش رو در این لحظه می شنوید.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 22 خرداد هم فرا رسید و به گفته شاهدان عینی دست کم میدان انقلاب و خیابان آزادی تهران شاهد ادامه اعتراض‌هایی بود که با اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران آغاز شد. انتخاباتی که در پی آن محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض را در جایگاه چهره‌های شاخص جنبشی قرار داد که اکنون از آن با نام جنبش سبز یاد می‌شود. در یک سالی که از انتخابات 22 خرداد می‌گذرد، آوازه اعتراض بخش قابل توجهی از ایرانیان به خارج از مرزهای ایران رفت و چهره تازه‌ای از ایران در رسانه‌های جهان ترسیم کرد. در پی یک سرکوبی شدید و به بهای کشته شدن ده‌ها، بازداشت هزاران معترض و تلاش‌های بسیار در ایران و خارج از ایران، در برنامه این هفته دیدگاه ها به بررسی کارنامه یک ساله اعتراض ها در ایران و خارج از ایران می نشینیم. همراه با محمد صادق جوادی حصار در مشهد، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی که به تازگی از زندان آزاد شده است، فاطمه گوارایی در تهران، فعال مدافع حقوق زنان و عضو شورای فعالان ملی مذهبی که در انتخابات 22 خرداد حامی میرحسین موسوی بود، و مهدی خانبابا تهرانی از پایه‌گذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران و تحلیلگر سیاسی در فرانکفورت. از شما شروع کنیم آقای جوادی حصار. شما از زندان تازه بیرون آمدین و سال گذشته در این روزها شاهد اعتراضات و تظاهراتی بودیم که تا مدت‌ها ادامه یافت و بعد از 22 بهمن دیگه در خیابون‌ها به اون حد شاهد تظاهراتی نبودیم، اما خب از طریق اون چی که شبکه‌های اجتماعی گفته میشه بهش مشهوده که اثر اعتراضات هنوز وجود داره. حاصل کار معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد چی بوده تو این یه ساله؟
ابتدا میخوام اجازه بگیرم که تشکر بکنم به ویژه از همه همراهانی که در این مدت که بنده بازداشت بودن با خانواده من همدردی کردن، همراهی کردن، به خصوص شخص آقای کروبی که با همه تعلمات روحی و گرفتاریایی که داشته توجه داشته به خانواده، توجه داشته، استثنایی هم قائل نبوده. منم مثل بقیه مورد لطف ایشون و همه همراهانمون قرار گرفتم و امیدوارم که جنبش مدنی که در کشور همچنان ادامه داره راه‌های مواجهات بیشتر مسالمت آمیز و تو هم با مفاهمه رو هرچه دقیق تر پیدا بکنه. هیچ جریان سیاسی نه به نفعش هست و نه میتواند جریان های عمده سیاسی در کشور رو نادیده بگیره و اونا رو حذف بکنه.
ولی حاصل کار معترضان به نتایج اعلام شده یه انتخابات 22 خرداد تو این یک سالی که میگذره چی بوده؟
در این یک سال جریان های سیاسی و منتقد کشف کردن اگر با هم متحد نباشند بیش از پیش دچار مشکل خواهند شد، با همه علایق و دلبستگی‌هایی که به مجموعه مطالباتی که دنبال می‌کردند در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی به توانایی خودشون بیشتر از گذشته پی بردن و راه‌های تعاملات منتقدانه رو با جریان‌های سیاسی مسلح بیشتر تجربه کردند و به روش‌های مسالمت‌آمیز اما پیگیرانه و مصررانه خودشون عمیق‌تر پی بردن.
ممنون. خانم گوارایی، ببینین بسیاری از ناظران امور ایران میگن که جناح حاکم نه اراده سرکوب را از دست داده و نه توانش را. حوادث یک سال گذشته اینو نشون داد. حالا در نتیجه کسانی که هنوز معترض هستند به نتایج اعلام شده ی انتخابات چه شیوه هایی رو کنار گذاشتن که امتحان خودشو داده و به نتیجه نخواهد رسید از نظرشون، و چه شیوه هایی در دستور کارشون قرار گرفته و روش تکیه میکنن؟
من در ابتدای اجازه میخوام که یک سال دیگه جنبش سبز ایران رو به ملت ایران تبریک بگم. یعنی برخلاف اون چیزی که جناح و بخش حاکم در قدرت هستش در تبلیغات خودش میدونه که این جنبش و این حرکت در یک سال گذشته سرکوب شده، میتونیم بگیم که این جنبش نه تنها سرکوب نشده بلکه نشانه‌های بلندگی و عمق‌یابی در اون از نظر بسیاری از تحلیلگران به وجود اومده و اتفاقا در صورتی ماندگار خواهد شد که این نشانه‌ها تقویت بشه و موجب دراز مدت تر بودن جنبش بشه. برای اینکه ما چندین بار تجربه انقلاب‌های کوتاه مدت داشتیم و نتایج بسیار تلخی از اون گرفتیم.
به طور خلاصه منظورتون اینه که اگه سرکوبی شده موجب شده که اندیشیده بشه که چجوری باید به جلو رفت؟
نمیخوام بگم که از سرکوب استقبال میکنم، اما این را نمیتونم بگم که بسیاری از فعالان سیاسی در ایران نگران روند کند شدن جنبش سبز ایران بودند که در بعضی جاها توسط خود حاکمیت دامن زده میشد. نمونهش ما در عاشورا شاهد این بودیم که اساسا تلاش بر این بود که جنبش سبز ایران به اقدامات خشونت‌آمیز کشیده بشه. بنابراین این خطر در کنار اینکه امروز جنبش داره راههای عقلانی رو بررسی میکنه یکی از پیشرفت‌های جنبش محسوب میشه.
این روش‌های عقلانی رو که میگین میتونید مشخص‌تر بیان بکنین؟ چون اصلا سوال من در مورد همین
جنبش‌های اجتماعی اساساً اشکال از پیش تعریف شده‌ای ندارن، علل خصوص جنبش‌های اجتماعی متأخر. فقط این رو میتونیم بگیم که جنبش اجتماعی فقط در اشکال بروز و ظهور میلیونی خیابانی تجلی پیدا نمی‌کنه. اگر این تحلیل در ماه‌های اول در نزد عده‌ای از هواداران جنبش صدق می‌کرد، امروز بعد از یک سال که هنوز می‌بینیم جنبش، مردم و رهبری اون همچنان بر پیگیری مطالبات پافشاری می‌کنند، نشون می‌ده که تونسته اشکال جدیدی از مقاومت مدنی رو جستجو بکنه و در قالب اون اشکال مدنی اعتراضات خودش رو متجلی بکنه. این اشکال میتونه صورت مختلفی داشته باشه، از عملکرد فیلمسازها تا عملکرد فعالان سیاسی، زنان تا کارگران تا معلمان. جامعه ایران بسیار مستعد و بسیار آماده هست تا در لحظاتی که به وجود میاد بتونه اشکال مقاومت رو بازسازی بکنه و به کار بگیره. ولی من نمیتونم بگم چه شکل خاصی رو میتونیم براش پیش بینی بکنیم. در راستای استراتژی کلانی که جنبش داره، مقاومت، استمرار، آگاهی بخشی، ایجاد شبکه‌های اجتماعی و گسترشش در سراسر ایران در میان همه اقشار، باید به دنبال این باشیم که چگونه با راه‌های خرد و کوچک این رو میتونیم عملیاتیش بکنیم.
خیلی ممنون. آقای خان بابا تهرانی، وزن ایرانیان خارج از کشور در این رویدادهای یک سال اخیر چگونه بوده و چه چالش‌هایی رو پیش رو دارن؟
این جنبشی که از نتایج مثبتی که برای خارج از کشور داشت این بود که بستری رو فراهم آورد که تفرقه‌های گوناگونی که در خارج از کشور بعد از انقلاب بین نیروهای مبارز، بین جوانان و حتی تبعیدیان سیاسی بود تا حدودی برطرف کرد.
فکر نمی‌کنین اختلافات بعضیش به جای خود باقی خط و خط کشی های سابق و شاید هم باید باقی باشه، یعنی که نباید باقی باشه؟
بدون تردید من به این نکته میپردازم، یعنی اختلافات اگر نباشد یک حالت به نظر من بیرمقی در جنبشه و اختلافات رو منتهاش در بستر این جنبش سبز به سود هماهنگی و همپایی با جنبش درون کشور تا حدودی به کنار نهادن و به صورت بحث داخلی تر میکنن. در گذشته این اختلافات طوری بود که میگو آقا تو در گذشته تو فلان کاری کردی، من با تو کاری ندارم، یعنی همراهی نمیشد. از سال گذشته هماهنگی‌ها، اتحادها، همراهی‌های گوناگونی بین نیروهای چپ، میانه، ملی و همه مبارزین ایران به وجود اومده که همگان خواهان همون مطالباتی هستند که از درون اون مطالبات همون جنبش اعتراضی سبز به وجود اومد و انتخابات با آنجایی رفت که دیدیم با کودتای نظامی امنیتی تونستن در واقع رأی مردم رو به باور خودشون تعلیق به محال بکنن. موقتا امروز اگر شما نگاه بکنید علی‌رغم غیرقانونی کردن تظاهرات در گرفتار استانداری تهران که به باور من تصمیم آقایان موسوی و کروبی یک تصمیم مسئولانه بود برای جلوگیری از هر نوع خونریزی، اما برگردم به خارج کشور. در خارج کشور امروز در تمام شهرها و کشورهای اروپا، امریکا، کانادا، آسیا تظاهرات و نمایشاتی از طرف ایرانیان برگزار میشه و این خود نشان از یک همبستگی بزرگ به سود پیشبرد جنبش مدنی ایران و جنبش سبز رهایی بخش ایران ده.
آقای جوادی حسار، از همون ابتدایی که یه حالت آچمزی پیدا شد بین کسانی که رهبری اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات رو به عهده داشتند با مسئولان کشور، وزارت کشور، این نقطه نظر مطرح شد که یکی از کارهایی که باید انجام بشه از طریق مصالحه صورت میگیره. نقش مصالحه چگونه است از دید فعالان معترض؟ کارنامش چگونه بوده تو این یک سال گذشته؟
بی تأثیر نبوده به هیچ وجه، اما تأثیرش اونقدر گسترده نبوده که بتونیم به سطح بیاریم و بگیم که مداخلات از جمله آقای هاشمی یا عدم همراهی های آقای سید حسن خمینی با بعضی از رفتارها، اینها باعث شده است بگوییم در جریان حاکم یا گروه مسلط سیاسی تغییر روش جدی شده باشه. در بسیاری از جاها سکوت یا عدم همراهی آقای هاشمی و این دسته از نیروهای مؤثر در کشور باعث کندی تیغ تیزی بود که یه عده‌ای کشیده بودن تا ریشه جریان‌های منتقد رو بزنن. آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت با لابی‌هایی که پشت صحنه با نمایندگان برجسته دو تا جریان داشت به تعدیل و بالانس دو جریان خیلی کمک کرد. امثال آقای هاشمی یا آقای خمینی و یا آقای مطهری خودشون رو در این جریان‌ها در جایگاه پدر معنوی جریان منتقد تلقی می‌کنند، چرا که مثلا آقای علی مطهری میراث‌بر اندیشه منتقد حوزوی و روشنفکر به نام آقای مطهری است که هنوز هم که هست همه جریان‌های پیشرو و فقهی کشور
به نظریات فقهی ایشون استناد میکنن، جریان‌های سیاسی مبارز قبل از انقلاب به مبارزات ایشون استناد میکنن و افرادی که از منظر نظام دارن حرف میزنن هنوز آرا و نظرات آقای مطهری رو پشتوانه تئوریک نظام معرفی میکنن. بنابراین شخصی مثل آقای مطهری نمیتواند خودش رو مثل یه نماینده عادی دیگه‌ای که در مجلس فقط به ایفای نقش نمایندگی میپردازد تلقی بکنه. او باید در برابر مظالم و نارواهایی که بر جریان سیاسی منتقد رفته اعتراض بکنه. اما جریان مسلط سیاسی همینقدر رو هم متاسفانه سیه صدر نشون نمیده و سعی میکنه که این صداها رو هم یا نشنیده بگیره یا به حاشیه برونه. جنبش سبز میتوانند با دیالوگهای بهتر، با گفتمان مستمر، با این بخش از بدنه نظام به بالانس جریان سیاسی خیلی کمک بکنند و به تعمیق رفتار مسالمت جویانه اما منتقدانه و مصلحانه هم در کشور خیلی خیلی کمک بکنند. جریان سیاسی ناچار است با برایند تعامل این دو جریان کنار بیاد و به نوعی مفاهمه تن بده.
خانم گوبرایی، در میان هواداران جنبش سبز کسانی هستند که میگویند بدون تعامل بین هواداران جناح حاکم و هواداران جنبش سبز کاری از پیش نمیره، به خاطر اینکه نه این طرف میتونه قدرت اون طرف رو ندیده بگیره، نه اینکه جناح حاکم میتونه حمایتی رو که از جنبش سبز در یه سطوحی میشه نادیده بگیره.
ببینید، جنبش سبز هرگز از بدو تولدش تا به امروز مسئله حذف کسانی رو که با اون متفاوت میاندیشن چه در داخل حلقه سبز چه در بیرون به عنوان هواداران حاکمیت کنونی مطرح نکرده. این طرف مقابل بوده که اساساً حتی حلقه خودی ها رو هر روز تنگتر از قبل میکنه. شما در پیام خود مردم و رهبران جنبش سبز همواره دیدید که با طرف مقابل باید خوب برخورد کرد. ما ایرانی میخواییم بسازیم که از تمامی اخشار موجود در اون تشکیل شده بشه. اتفاقاً یکی از اشکالات اساسی و اشتباهاتی که برخی از دوستان روشنفکر و یا جوان ما باهاش مواجه میشن طرز طرف مقابل هستش و اینکه فکر بکنیم فقط ما هستیم. کسانی که امروزی مطالبات رو دارن حق دارن که حرف بزنن و خواسته های خودشون رو پیگیری بکنن. باید به دنبال این باشیم، اون بخش خاکستری که در جامعه ایران وجود داره و جناح راهی سعی میکنه از وجود اون در جنگ ملت علیه ملت بهره برداری بکنه، هر روز بیشتر از پیش نسبت به ماهیت عملکرد و اقداماتی از طرف جناح حاکم داره صورت میگیره واقف بشه و حاضر بشه به طیف گسترده جنبش سبز پیونده. قطعا در این راه تعامل تاثیرگذارتر از تقابل و درگیری خواهد بود.
بازگردیم به خارج از کشور. آقای خانبابا تهرانی، در این کنفرانس خبری سایبری که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی داشتن مسئله مطرح شد و اون این بود که آقای موسوی به خصوص دست رو روی نبود رسانه جنبش سبز گذاشتن و گفتن کسانی که به خصوص در خارج از کشور هستند و این اندیشه رو در سر داشتن باید در اقدامات خودشون تسریع کنن. اولا این اقدام چگونه صورت نگرفته؟ چون که در خارج از کشور انواع اقسام رسانه ها هست ولی رسانه‌ای که مشخصا مربوط به جنبش سبز باشه وجود نداره. آیا اختلافاتی هست؟ و بعد اون وقت اگر یه همچین رسانه‌ای به وجود بیاد موجب تقویت جنبش سبز میشه یا اینکه ممکنه به دلیل اختلافاتی که ممکنه بروز کنه حاصلی نداشته باشه در شرایط موجود؟
ببینید، اونچه مربوط به اطلاع رسانی از خارج کشور در ربط با جنبش سبز میشه، من فکر می‌کنم همه مبارزین ایران و همه کوشندگان سیاسی و فرهنگی کوتاه نیامدند. تا آنجایی که این صدا از طریق رسانه‌های خارجی به ایران میره، به نظر من میتواند موجب این بشه که اختلافاتی که بین صفوف مبارزین هست الان بر سر استراتژی مبارزه بروز نکنه، بلکه همگان برن بر سر این که چه خواسته های اصلی است برای این جنبش سبز و از اونها دفاع بکنن و سرکوب و خشونت های حاکمیت رو محکوم بکنن. حراس این رو دارم که اگر یک رسانه مستقلی به نام سبز بخواد به وجود بیاد، نتواند در شرایط کنونی که خیلی چیزها ناروشنه اجماعی رو به وجود بیاره که از لحاظ بیان رسانه‌ای بتواند وحدت رو نمایندگی کنه و میتواند تبدیل بشه به یک مرکز گفتگو، الا اینکه یه عده‌ای از شرکت کنندگان در جنبش سبز یا همانهایی که در ایران هستند و عمدتاً آقایان موسوی و کروبی هستند زیر نظر آنها یک رسانه‌ای به وجود بیاد فقط صدای اونها به عنوان رهبران باشه که من فکر می‌کنم اینم زیاد خوب نباشه. بگذاریم فعلا گوناگونی در بیان نظرات جنبش سبز باشه، چه که اینطور نیست که خارج کشور یا نیروهای بیرون یا نیروهای غیر مذهبی یا نیروهای ملی اختلاف نظر با استراتژی‌های موجود نداشته باشند، ولی در شرایط کنونی به سود حرکت مشترک و وحدت جنبش سبز فعلا این موارد اختلاف رو مطرح نمی‌کنن. چون که خودم گفتگوهای بسیاری که داشتم با دوستانم و مبارزین قدیم می‌بینم که بسیار دلگیرن از برخی ناگفته‌هایی که در ایران در واقع بازگو نمیشه. مثلا میگن از اونجا که انتخابات آزاد مطالبه اصلی جنبش سبز در پیوند با این قضیه باید به موانعی مثلا اشاره بکنن. مثلا اونا معتقد هستن که نادیده انگاشتن نقش ولی فقیه در رسوایی انتخاباتی سال گذشته کار عبثی است. این به وحدت جناحین درون کشور کمک نمی‌کنه، چون اون جناح سرکوبگر عزمش جذب کرده، پوتیناش هم پوشیده برای یک کانسپتی که تو سر دارن در یک معامله خارجی به بهای سرکوب داخلی. بیشتر تکیه میکنن در ایران روی این مسئله نزدیک جناحین. کار درونه بسیارم خوبه، ولی خب ادعی به این نظر نیستن. بخشی از نیروهای اصلاح طلب دولتی اصلا معتقدن که باید برای اجرای انتخابات آزاد رأی و نظر ولی فقیه رو جلب کرد. خب باور بسیاری در اینجا این است که متمرکز کردن فشار همه جانبه بر روی ولی فقیه به عنوان عامل و عامل وضعیت کنی میتونه احتمالاً عقب نشینی و تمکین ایشون رو بیشتر افزایش بده و او رو از ایفای نقش دوگانه داور و حاکم محروم بکنه. بدون شک با شکستن مقاومت ولی فقیه به باور من شرایط برگزاری انتخابات آزاد میتونه مهیاتر بشه و در چنین وضعیتی است که طرفداران نظام‌های گوناگون دموکراسی سوسیالیستی جمهوری اسلامی و دیگر نظرات همه بتونن در رقابتی آزاد و سالم برنامه‌های خودشونو در معرض قضاوت عمومی بذارن. نتیجه نهایی این بحثه که الان در خارج بین اسدی هست، میگوین که اصلاح‌پذیری جمهوری اسلامی میتواند در زمانی باشه که به این نکته توجه بکنه. اون کسانی که پرداختن به نقش ولی فقیه رو منع میکنن دیگر در صف اصلاح طلبان واقعی نخواهم بود، زیرا حکومت اسلامی رو با همون شکل شمایل مطلقش میخوان. در نتیجه فرایند دموکراسی سازی در ایران بدون شناسایی موانع اصلاح پذیر نظام پیش نخواهد رفت. خب این نظره، این نظر اگه بخواد در ربط با رسانه‌ای که مال جنبش سبز باشه طرح بشه، خب مشکل ایجاد میکنه، چون ایرانیانی که در بیرون مرزهای ایران زندگی میکنن اکثرا این تفاهم رو دارن با رهبران جنبش سبز که در تنگناهایی که دارن بسیاری از مسائل نمیتونن بگن، یا به زبان ما تهرونی‌ها بعضی حقایق رو باید قورت بدن در شرایط کنونی به لحاظ تنگه ها، همطور که عرض کردم. این است که من فکر میکنم نقش رسانه ها در بیرون و مشارکت ایرانیان و مبارزین و کوشندگان سیاسی در بیرون در رساندن صدای جنبش سبز به جهان بسیار موثر بوده و تا حدودی به وظیفه ملی و وظیفه وجدانی خودشون عمل کردن. من باور ندارم که در شرایط کنونی اگر بخواد ارگان مرکزی به وجود بیاد برای جنبش سبز بتواند کمکی باشه، الا اینکه به همین صورت که آقای موسوی و آقای کروبی مطالب خودشون اطلاعیه خودشون رو به همه میرسونن، همین کاری که کردن سر لغو مسئله تظاهرات به مناسبت سالگرد انتخابات.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی احسان، نظر شما درباره این دو نکته‌ای که آقای خانبابا تهرانی گفتن چیه؟
در مجموعه معادلات سیاسی در کشور ما نمیتوانیم نقش رهبری رو نادیده بگیریم و نمیتوانیم همه نقش رو به او بدیم. جایگاه رهبری در قانون اساسی به گونه ایست که حتی در اینجور موارد اگر سکوت هم بکنه میتواند مورد مؤاخذه قرار بگیره، که نقش رهبری این است و فراترین نقش رو در کشور داره و میتواند در مواقعی که به تعبیر آقایان ایجاد فتنه میشود برای دفع فتنه و ایجاد امنیت خاطر در کشور و به این معنا که حرف ایشان فصل الخطاب است وارد بشود و قائله را تمام بکند. این نظر ادعی است که حتی متوقعن که رهبری بیش از آن که ایفای نقش کرده باید ایفای نقش میکرد، حتی از رهبری و از دستگاه قضایی خواستار این بودند که به تعبیر خودشون سران فتنه رو باید بازداشت بکنیم. خب قرار گرفتن در جایگاهی مثل رهبری شمشیر دو دمه، یعنی از هر دو طرف بالاخره هم میبره هم میتواند از هر دو سو مورد انتقاد واقع بشه. مثلا باید چشم فتنه رو حلقه در می آوردن، سران فتنه رو مثلا برخورد می‌کردن و از این دست مطالباتی که توی رسانه‌هاشون مثل کیهان و توی تریبون‌هایی که دارن مطرح می‌کنن. حالا من در مقام نیستم که بگم آیا این ایفای نقش به صورت قانونی انجام گرفته است یا نگرفته است و
اطلاعات بنده هم در اون اندازه نیست که بگویم ایشان یا هر فرد دیگه‌ای در جایگاه ایشان بود، با مجموعه اطلاعاتی که بهش داده میشد درباره جریان صبر و مجموعه اطلاعاتی که به صورت دستبندی از طریق دستگاه‌های زیرفت به ایشان داده میشد، ایشون باید به چه تحلیلی میرسید. اما اینکه جنبش اجتماعی اصلاح طلبانه که عام‌تر از جریان صبر تلقیش بکنیم، به ناچار باید تریبونی داشته باشه، چون در بسیاری از اوقات متاسفانه وقت زیادی مصروف این می شود که به ذهنیت های ایجاد شده، به شایعات پخش شده و یا به خلاف واقعه هایی که از طریق رسانه های موجود در کشور علیه جنبش اصلاحی و جنبش سبز پراکنده می شه پاسخ بدن و ذهنیت ها رو پاش بکنن. اجازه می خواهم از آقای خانبابا تهرانی که خدمتشون عرض بکنم، اگر از خوف این که مبادا اختلافی به وجود بیاد ما هیچ حرکتی رو انجام ندیم، ایستادیم و متوقف شدیم و به پیش نرفتیم. باید اهرم‌های کنترلی و نظارتی توسط جریان‌های قدرتمند موجود در جنبش اجتماعی سبز یا اصلاحی در این رسانه نقش ایفا کنن و تمرین نوعی از دموکراسی رو در عرصه اطلاع رسانی در همون رسانه با همدیگه آغاز بکنن.
خانم گوارایی، نظر شما در این مورد چیه؟ یکی ولی فقیه و دیگری رسانه جنبش سبز در خارج از کشور.
یک بخش از صحبت آقای خانبابا تهرانی که مسائل متفاوت داخل و خارج کشور رو عنوان کردن، باید بگم که مسائلی که الان در حوزه جنبش سبز در داخل ایران وجود داره، قطعا با مواجهه فعالان و رهبری با این مسائل با دوستانی که در خارج از کشور هستن متفاوت است. این تفاوت در نوع مواجهه با این مسائل هم تاثیر میگذاره. شاید دوستانی که در خارج از کشور باشن از آزادی عمل و گفتار بیشتری برخوردار باشن و این بسیار بتونن راحت‌تر مواضع خودشون رو عنوان بکنن، ولی به یاد داشته باشید که هر موضعی در داخل ایران چه تبعات سنگینی رو چه برای افراد و چه برای کسانی که الان در حال حاضر رهبری این جنبش رو بر عهده دارن و مسئولن در برابر افرادی که به حال جان و مال و ناموس و غیره دارن. جنبش میتونه یک رابطه منطقی، انتقادی، حقوقی و محترمانه با سران اصلی نظام داشته باشه و بر اساس همین قانون اساسی که الان فعلا وجود داره، ما فعلا چت مطالباتمون رو همین اجرایی به تناظر قانون اساسی قرار دادیم، برخورد بکنه و در جاهایی که این انتقاد ها وارده به شکل محترمانه این انتقادات گفته بشه. در رابطه با مسئله رسانه خارج از کشور، ببینید ما در کنار دستاوردهای بسیار زیادی که جنبش داشته و البته در صحبت های دوستان، دو تا دوست عزیز ما هر کدوم به یک بودی از این اشاره کردن، ولی نشد که این دستاوردها به طور کلی مرور بشه که این جنبش چه دستاوردهایی داشت. در کنار اون دستاوردها مثل امید، مثل پیوند اپوزیسیون داخل کشور، مثل تقویت روند دموکراسی، ما این اشکالاتی هم باهاش مواجه هستیم که یکی از این اشکالات ضعف در سازماندهی هستش. ما خودتون دوستان بدونید که در داخل هستن این رو میدانن، فعلا هر گونه حرکتی در داخل برای سازماندهی با سرکوب شدید مواجه هستش. از تشکیل کوچکترین جمعی، از تشکیل کوچکترین نهادی، حتی یک جمع بسیار کوچک در یک مکان و خانه و غیره به شدت جلوگیری و هراسیده میشه و برای اینکه مبادا چیزی به وجود بیاد تمامی این اقدامات تلاش میشه در همون نقطه خفه بشه که امکان شکل‌گیری وجود نیاد و در این حال این جنبش برای استمرار نیاز به سازماندهی داره. یکی از این ابزارهای سازماندهی رو مسئله رسانه مطرح کردن. اگر جنبش سبز متکثره، اگر تونسته تا یک سال بعد از به وجود اومدنش استمرار داشته باشه و در اون تلاش بشه که حقوق تمامی افراد، گروه‌ها، گرایشات، اقوام، جنسیت‌ها، دیدگاه‌های مختلف رعایت بشه و همین رمز استمرارش بوده، اگرم رسانه‌ای بخواد به وجود بیاد باید با لحاظ تمامی این حساسیت ها شکل بگیره. من یه نمونه کوچک بهتون بگم. یکی از سایت های الان جنبش سبز که در ابتدای به راه افتادنش یک مقدار ناهماهنگی در ابتدای ایجاد کرد و با طرح بعضی از مسئول حساسیت هایی رو در جامعه به وجود آورد، علل خصوص در میان نیروهای خارج از کشور. به محض اینکه این حساسیت ها به سطح جنبش و بدنه منتقل شد، مباحث بسیار زیادی صورت گرفت. همین مباحث باعث شد که گردانندگان اون سایت که امروز نقش بسیار کلیدی در پیشبرد امر اطلاع رسانی جنبش سبز و ارائه تحلیل ها و رسانش را اقصی نقاط داخل و خارج بر عهده داره، بتونن خیلی سریع متوجه حساسیت هایی که در داخل و خارج هستش بشن و با رعایت این حساسیت ها امروز به یکی از نبضهای مهم جنبش تبدیل بشه. بنابراین این رسانم نیاز جنبش تمام مردم ایران به اینترنت دسترسی ندارن، باید برای فعالیتش جوانب کلیه حساسیت‌ها رو داشته باشه و رعایت بکنه.
آقای خانم با تهرانی، نکته آخرم شما بگین چون که وقت برنامه رو به پایان.
نیازمندی جنبش رو به رسانه واقعا اعتقاد دارم، اما معتقدم تا زمانی که جنبش سبز به نقشه راه نیاز داره هنوز ایجاد یک رسانه در اینجا، اونم با شرایطی که به هر حال من میشناسم، اجازه بدن هر دو عزیز که من با اقامت بیش از نیم قرنم در اینجا و شناختایی که دارم، من حراس این رو دارم که نتواند اون آرزویی که خانم گوارایی یا جوادی ساز دارن برآورده بکنه، الا اینکه کم کم به نظر من نقطه نظرهای اندیشه‌ای این جنبش طوری شکل بگیره که بتواند یک ارگان کثرت‌گرا باشه، همونطور که خانم گوارایی گفتن همه نظرات که چیزی نبود جز به نظر من مطالبات عمومی مردم که در انتخابات نقطه تکیگاه آقای کروبی آقای موسوی بود و جنبش سبز از درون این مطالبات بر اومد و این مطالبات خاص یک گروه معین نیست، گوناگونه، هم مسئله اقوام ایرانی هست، هم مسئله زحمتکشان هست و بسیاری مسائل دیگه. این خوب است که ما همه آرزو بکنیم با یک رسانه بتوانیم این وضعیتی به وجود بیاریم که اون شعار دوم خرداد آقای خاتمی بتواند متحقق بشه، یعنی ایران برای همه ایرانیان باشه. با چنین آرزویی من امیدوارم اگر رسانه به وجود میاد این کار رو بتونه بدون تنگ نظری انجام بده.
با سپاس از شما آقای خانبابا تهرانی، خانم گوارایی و آقای جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 59 دقیقه بامداد به وقت تهران است، 30 ثانیه دیگر تا ساعت 1 بامداد. و اینکه سرخط مهمترین خبرها رو با همکارم بهروز کارونی از همین استودیو بشنوید، فرصت داریم با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب امروز یک شنبه 22 خرداد ماه 89 همراه بودید. شب و بامدادی خوش و آرام و دلپذیر رو برای همه شما در سراسر ایران و جهان آرزومندم.